صدای آمریکا را.
بینندگان عزیز، همونطور که میدونین برنامه های ما ادامه داره. شما به برنامه روایت امروز آل گوش میتین و میبینین. در برنامه روایت امروز ما مهمان آل قدردگی داریم، جناب سید طیب جواد، دیپلمات ارشد افغانستان در ایالات متحده، در سفیر بودن، سفیر در لندن بودن، سفیر در روسیه بودن و فعلا هم در ایالات متحده غیر خیلی فعال و خیلی ارتباطات عمیق داشتن. جناب جواد، خوش آمدین به برنامه. بسیار زیاد ممنون که دعوت ما را قبول کردین به برنامه بیاین.
خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
تشکر شما. همونطور که گفتم به عیس، تا جایی که ما با شما ارتباط داشتیم از طریق صدای امریکا با شما مصاحبه زیادی کردیم، صحبت های زیاد شما را شنیدیم. شما زیادترین عمیقترین سیاستمدار بودین که روابط خوبی داشتین با سیاستمدارهای امریکایی. تجربه شما، اگر از سیاست خود داخل امریکا شروع کنیم، انتخاب بین خانم کاملا هریس و آقای ترامپ، شما چی نوع تحلیل میکنین؟ برد 50% است یا ای که ما نمیتونیم در مرحله فعلی از فیصدی که بزنیم؟
خب یک دفعه باید دقیقا معلوم شود که کاندید انتخابات دموکرات ها حتما خانم هریس هست یا اونا کس دیگه را انتخاب میکنن، چون همین سیستم برای اولین دفعه با صرف نظر کردن رئیس جمهور بایدن، همین شیوه معمول معرفی کاندیداها تغییر کرده. در قسمی که شما و شنونده ها میفهمند، در امریکا معمولا کاندیدای رئیس جمهوری از طریق انتخابات مقدماتی که در بین ماهای جون و ای وقتا صورت میگیره، تا آخر این از جنوری تا جون تعیین میشن و معمولا نمون نفر کاندید نهایی میباشه در کنوانسیون ملی دموکرات ها. حالا کنوانسیون ملی دموکرات ها در ظرف 3 هفته دیگه برام بفته و در اونجا معلوم خواهد شد که به اصطلاح آیا کاملا هریس کاندید نهایی خواهد بود یا کس دیگه پیش می آید. اما نشانه ها به حد اکثر می است که با گمان اغلب کاملا هریس کاندید خواهد بود. در مورد سوال شما درباره پالیسی خارجی خانم هریس، در مورد مسائل سیاست خارجی شخصا خودش موقف بسیار قاطع و جدی نداشته. معمولا معاونین رئیس جمهور در امریکا در مسائل کلان بین المللی زیاد نقش عمده نمیگیرند، نمیخواهند که نقش رئیس جمهور که اصلاح شخص اول مملکت از زیر سایه قرار بدن. در مجموع از مسائل مثل حقوق بشر و مسائل کلی در مورد افغانستان صحبت کرده و از تصمیم بایدن برای خروج از افغانستان بارها دفاع کرده، یک چیزی که همیشه مورد حمله بوده و چیزی که آره هم در انتخابات موجود در مورد افغانستان، شاید افغانستان یک مسئله مهم در انتخابات نباشه، اما برآمدن قوای امریکایی و نحوه برآمدن قوای امریکایی یک مسئله خواهد بود. دیگه برای تا جایی که مربوط اوج با مربوط شنونده و بینای ما در افغانستان است، نظرهای مختلف در این مورد است. فعلا پالیسی مشخص در مورد افغانستان وجود نداره. متاسفانه رئیس جمهور بایدن شخصا بعض مدت هایی که ما هم رایزو کار کردم وقتی که سناتور بایدن اینا بود، یک نوع رابطه ازو با افغانستان هیچ وقت بسیار خوب و نزدیک نبود. یک سلسله اتفاقات شخصی هم افتی در زمانی که کارزای سیور رئیس جمهور اینا بود که همی دو نفر از یک دیگه زیادتر دور ساخت. یک سلسله ملاقات های بسیار تند بین از اینا در مسائل مربوط به رشوت و حکومتداری صورت گرفت که در مجموع بایدن یک دوست نزدیک به اصطلاح افغانستان مثل رئیس جمهور بوش نبود. پالیسی و نظر مخصوص خود داشت.
چرا ایتر به نظر شما ایتر بوده؟ مثلا خب اردو رئیس جمهور افغانستان در 20 سال گذشته آقای کرزای و آقای غنی با حمایت ایالات متحده البته بر قدرت آمدن، به نظر شما چرا عوامل شده کجا میبینین؟ چرا افغانستان از رده بالایی حمایت سقوط کرد؟ این نقص دیج است؟ طرز دید از ایج است؟ همونطور که شما فرمودین آقای بایدن بسیار زیاد علاقمندی به افغانستان نداشته، ولی رهبرای افغانستان هم در این مورد سیاست بسیار عمیق و تأثیر گذاری را نداشتم که بگن که ما مهمتر هستیم مثلا از پاکستان. کده شما قوایتان دیج است، شما باید به افغانستان توجه زیادتر بکنین، ولی خب در کدامش عامل تعیین کننده زیادتر بوده؟
یکی خب مسائل کلان استراتژیک است و تلاش افغانستان برای نشان دادن از اینکه افغانستان یک اهمیت ویژه استراتژیک داره و داشته و ایو اهمیت نزدیک و اهمیتش که مثلا پاکستان داشته یا داره. یکی مسئله رابطه های شخصی است. در مورد رئیس جمهور بایدن متاسفانه رابطه های شخصی از اول یک شروع خوب نبود. رئیس جمهور بایدن در تقریبا در فکر میکنم سفر دوم کردش به امریکا بود یا سفر اولشان، در اینجا یک ترتیبی را در مجلس سنای امریکا گرفته بود، وقت رئیس کمیته رابط خارجی بود که کرده به برای یک جلسه استماعی خواست که یک چیزی بسیار غیر معمول است که شما رئیس جمهور یک کشور خارجی را باعث مثلا شاید در جلسه استماعی در کانگرس بخواین. او یک شروع بد بود، چون کار او اگرچه بایدن بعدا معذرت خواست، گفت هدف از این بود که میخواست بر که کرده به مردم امریکا بگوید که افغانستان بیشتر از او که بوش کمک میکنه و کمک نیاز داره، یعنی میگفت که نیت من خیر است. اما در مجموع امو کار یک شروع بد شد. بعدها در جریان سفر رئیس جمهور بایدن در کابل در مورد رشوت و حکومت داری خوب بایدن بسیار تاکید داشت و و و و کرزیش زیادتر در این فکر بود که یا استدلال مخالف کرزیش بی بود که اگر رشوت هم است در پولید زایات در نوی قراردادها و اینا هم است. خلاصه باز مسائل شخصی بود که همونطور یک رابطه شخصی نزدیک مثلا کرزی با رئیس جمهور بوش بسیار خوب بود، بود یک رابطه شخصی خوب امرای بایدن نتانست که کرزیش ایجاد کنه و بعدا هم این چیز صادق بود در مورد اشرف غنی. دیگه این مسئله است. اما در مسئله رابطه کلانتر و خب بسیار کسایی که در ما اینجا سفیر بود و اینا بود، ما فکر میکردیم که منافع ملی افغانستان و امریکا با هم منطبق است و ما باید سر از این کار کنیم که از وجود و حضور امریکایی حد اکثر استفاده شود، یک دوستی و یک پیمان استراتژیک طولانی مدت ایجاد شود و باز از این کار هم صورت گرفت. اما متاسفانه یک تعداد هم در افغانستان و در دفتر رئیس جمهوری و در دیگر جای ها بودن فکر میکردن که امریکا که حالا در افغانستان آمده هیچ وقت بیرون نمیشه، چون ما هر کار که کنیم به اصلاح اربانی که بگیریم این آفریم پروا نداره، ما از این طریق میتونیم که امتیاز بیشتر بگیریم از امریکایا. یعنی یک پالیسی دقیق استراتژیک را که دو منفعت افغانستان از طریق دوستیه دوامدار با امریکا تامین شد و وجود نداشت. در بعض موارد وقتی که دوستای مثل ما استدلال میکردن که امریکا شاید بیرون شد، حتمی نیست که امریکا اینجا بانه، منافع امریکا تغییر میکنم، برداشت کابل تو بود که مخصوصا در دوربر دفتر رئیس جمهوری که نه امکان نداره امریکا اینجا که هست بیرون نمیشه. در نتیجه از اون فرصت ها استفاده خوب نشد، استفاده فرصت ها از دست رفت و یک رابطه که واقعا نزدیک و قوی استراتژیک باشه با وجود نامه در تعریف دوست و دشمن سوء تفاهم های صورت گرفت. معمولا اردوی امریکا به صورت مشخص میخواست بفهمه که مثلا کی دوست است کی دشمن است. برای اردو برای نظامی های در امریکا یا هر جای دیگه مسائل سیاه و سفید است، شما یا دوست هستین یا دشمن هستین. اما شما وقتی که مثلا دشمن میگینی برادر ماست یا مثلا عملیات نظامی امریکا را اموقدر سرکوب میکنن یا اموقدر با امرایش عداوت میکنن مثل که عملیات تروریستی طالبا بود. دیگه اینا کلشان مسائل بود که امو تعریف دقیقی را که از این رابطه استراتژیک ما میتونست ایجاد شوه نشد و او این برداشت که امریکا به این صورت بیرون نمیشه. او وقتا ما میگفتیم که درست نیست، امکان نداره، اما منطقه‌های بسیار دلایل بسیار ضعیف که مثلا در هلمند یک بیس بسیار کلان جور کردن، از این خاطر امکان نداره که برن، یا در بگرام نخدر عسکرشان هست اینجا برای همیشه هستن. اینجا مسئله چین هست و نایفان روسی هست و ایران هست و چیزهایی که هیچ توجیه منطقی نداشت. تئوری‌های به پایه توطئه را که اساسش مانده بودن بالاخره به ضرر افغانستان تمام.
ولی جواد صاحب، با درکی که شما دارین، با سابقه که شما دارین، پیشترم خدمت شنونده عرض کردم، شما به دلایل اشاره کردین که چرا آقای بایدن این نظر داشته و بعض وقتا نظرات تند و تیز هم در مورد افغانستان ارائه کرده، ولی در مورد آقای ترامپ چه فکر میکنین؟ مگر اگر اینا برنده شوند، شما فکر میکنین وضعیت افغانستان یا پلیسی خارجی ایالات متحده در افغانستان، در قسمت افغانستان، کمه که بتونه پس جان بگیره، یا ای که افغانستان چیز است که استاستا به فراموشی سپرده میشه و توجه جهان و امریکا و رئیس جمهوری آینده امریکا، هر کس که برنده شوه، به شرق میانه و منازعات اوکراین مثلا متمرکز شوه و یک مقدار طوری که پیشتر هم اصلاح شد به موضوعات داخلی؟
بسیار سوال خوبی است و این بسته به دو موضوع است. یقیناً که ترامپ یک پالیسی شدید و قوی را در مقابل ایران اتخاذ کرد و این پالیسی در نتیجه ارزش استراتژیک افغانستان بالا میبره، هر مخروف ریتون داره که ترامپ بگیره. از یک طرف مسئله رقابت با چین برای ترامپ به صورت جدی مطرح است، مسئله روسیه و اینا، یعنی عناصر منطقوی از این تعامل آینده ترامپ میتونه که باعث از این شوه که توجه امریکا دوباره به افغانستان و منطقه معطوف شوه. اما در مجموع ترامپ و مخصوصاً جدی ونس که آلی بایس معاون رئیس جمهور ترامپ معرفی شده، اینا یک پالیسی سیاسی ایزولیشن دارن، یک پالیسی تجرید سیاسی امریکا را دارن، یعنی در جایی که ضرورت نباشه، اگر منافع امریکا در خطر نباشه، ما داخل نشویم، زیاد اونجا نرویم. اینا اگر از نظر اقتصادی بسنجن، برای ترامپ ارزش اقتصادی افغانستان محدود است، علاقه مندی نداره. ما در تماسایی که در یک زمانی که حتی اصلا در حکومت هم نبود، یک وقتی در فلوریدا و اینا بود که کوشش میکرد موقعی هر کس را که امکان داشته باشه بیاد در قسمت سرمایه گذاری در افغانستان، مخصوصا معادن و چیزا و اینا، علاقه مندی نداشت. و اگر یعنی از نظر من از دید اقتصادی طرف افغانستان نگاه کنه، در اون صورت امکان تغییر پالیسی کم است. مسائل حقوق بشر اینقدر برای ترامپ و اینا مهم نیست مثل که برای دموکرات ها هست. ما تنها جنبه که میتونه افغانستان ارزش دوباره احیا کنه و توجه ترامپ اینا رو توجه کنه، مسائل منطقوی است. اگر انکشافات منطقه صورت بگیره، در صورت افغانستان دوباره، و مسئله دیگه مسئله حادثه غیر مترقبه امنیتی است. اگر یک حادثه امنیتی در بیرون از افغانستان اتفاق میفته و سرنخ از او به گروهای توریستی که در افغانستان است می انجامه، در اون صورت ترامپ باز موقف جدی و قاطع خواهد گرفت، برای اینکه او امی طرز برخوردش هم طور است و امی کار برای از او معبوبیت داخلی هم ایجاد می کنه.
به نظر شما چقدر پالیسی ها و روابط کشورهای همسایه افغانستان در مورد ایران یک پالیسی و در مورد خود پلیسی پاکستان و روابطش با امریکا بر مسئله افغانستان تأثیر گذار است، بر سیاست از اینا در ایجه، و چی آقای ترامپ باشه و چی خانم مثلا کاملا هرس اگر انتخاب شوند؟
یقینا بله، در صورتی که تنش با ایران زیاد شوه، این سر رابطه امریکا با افغانستان تأثیر میگذاره. افغانستان همسایه ایران هست، افغانستان یقیناً، و همچنان رابطه امریکا با پاکستان، مخصوصاً اگر خانم هرس میایه با سابقه شخصی که او داره، مادرش هندوستانی الاصل است، و دیگه تعهد شخصی را که او داره با حقوق بشر و مسائل دیگه داره، اینا باعث خواهد شد که در مورد رابطه با پاکستان احتمالاً تجدید نظر صورت بگیره. نظامی های پاکستان بیشتر فکر میکنند که آمدن ترامپ به فایده از اونا خواهد بود، یعنی به خدمات از اونا امریکا نیازمندی زیادتر خواهد داشت. اما همونطور که ما گفتم، به سیاست خارجی ترامپ بیشتر مبتنی به این خواهد بود که چی چیز بر از او فایده میکنه در داخل امریکا،
ماله.
یا از نظر اقتصادی یا از نظر موقعیت اجتماعی. و در این شرایط، غیر از اینکه در مورد افغانستان، غیر از اینکه مثلا بایدن ملامت کنه که چرا از افغانستان بیرون شد، چرا پایگاه نظامی را از دست داد، بیشتر از این در مورد افغانستان بایدن ترامپ هم صحبت نمیکنه. اما موقف بایدن در گذشته خصمانه بوده، یعنی شما حتما در جریان سخنرانی و اینایش هستن که حتی متهم میکنه که یک کشور است که متحد نمیشه و اینا.
من ممنون از صحبت های شما. برای اینکه صحبت زیادتر ادامه داده بتانیم، در موقعیتی که درباره خانم کامل هریس و یا او طرفش، ما یک گزارش تهیه کردیم که در مورد کارها و کارکردهای خانم هریس است. اگر اجازه بدین که او را مشترکاً ببینیم و بشنویم، بعد از او با صحبت با شما دوام بدیم که در صورتی که اوضاع تغییر بکنه و مهره به طرف خانم هریس مهره مثبت در بخوره و ای در مقام بیاید، چه قسم با افغانستان و منازعات بین المللی برخورد خواهد کرد. با هم میشنویم.
لحظه تاریخی در ایالات متحده در سال 2021 زمانی بود که سناتور سابق کامالا هریس به صفت اولین معاون زن رئیس جمهور کشور شد.
افتخار من این است که اینجا هستم و در ردیف کسانی میستم که قبلا آمده اند.
هریس همچنین اولین سیاه‌پوست آمریکایی هندی تبار است که در دومین کرسی برتر کشور خدمت کرده است. باربارا لی، سناتور دموکرات، میگوید
او موانع زیادی را برای بسیاری از زنان از بین برده است.
هریس دختر یک مادر هندی و یک پدر جمیکایی در اوکلند ایالت کالیفرنیا به دنیا آمد. یک تصویر وای در دیوار مکتب ظاهر می شود که در کودکی به آنجا می رفت با عنوان بخش از تلاش های ادغام نژادی. هریس که از دانشگاه هاوارد فارغ التحصیل شد، در سال 2004 اولین وکیل زن در یک ناحیه در سان فرانسیسکو شد و سپس در سال 2011 من حیث اولین زن سیاه پوست به عنوان لویس آرانوال ایالت کالیفرنیا اجرای وظیفه کرد. هریس در طول سالهایی که معاون رئیس جمهور بود در مورد لغو حکم رو وی وید یا قانون سقط جنین توسط محکمه عالی ایالات متحده صدا بلند کرد. رو وی وید در سال 1973 سقط جنین را در سراسر کشور قانونی ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در دوران ریاست جمهوری خود سه قاضی محافظه‌کار را به محکمه عالی منصوب کرد.
او با افتخار از این کلمه استفاده می کند برای از بین بردن تصمیم سقط جنین. اعتبار می گیرد، بنابراین اشتباه نکنید، اگر ترامپ فرصت یابد با امضای حکم ممنوعیت سقط جنین در سراسر ایالات متحده، سقط جنین را در هر ایالت غیر قانونی خواهد کرد.
معاون رئیس جمهور همچنین از ادامه قانون مراقبت های صحی قابل پرداخت و کاهش قیمت انسولین وضع شده توسط اداره بایدن تحسین می کند. در ابتدا هریس برای رهبری تلاش های حکومت در مورد امور سرحدات انتخاب شد، اما مبارزات انتخاباتی بایدن در بخش مهاجرت که یکی از موضوعات کلیدی انتخابات 2024 است به دفاع انجامید.
اکنون همسران بدون مدرک شهروندان آمریکایی که 10 سال یا بیشتر در این کشور بودند می توانند در جریان درخواست برای گرین کارت در این کشور بمانند.
او در صحبت با گروه های حامی مهاجران مانند آمریکایی های آسیایی، بومی های هوایی و جزایر اقیانوس آرام به سرعت تمرکز را روی سخنان دونالد ترامپ معطوف کرد و گفت
کسی که مهاجران را بدنام می سازد، بیگانه حراسی را ترویج می کند، کسی که نفرت می افزاید، دیگر هرگز باید این شانس را نداشته باشد که پشت مایکروفون و مهر یا نشانه رئیس جمهور ایالات متحده بیستد.
پس از عمل کرده ضعیف رئیس جمهور جو بایدن در مناظره ماه جون با دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق هریس در گرد همهایی‌های مانند این در مسیر مبارزات انتخاباتی حضور بیشتر پیدا کرده است.
ما ترامپ را یک بار شکست دادیم و دوباره او را شکست می دهیم.
با کنارگیری رئیس جمهور بایدن از رقابت، اگر هریس نامزد شود، او دوباره به عنوان اولین زن سیاه‌پوست و آمریکایی هندی تبار که برای بالاترین مقام کشور نامزد شده است، تاریخ ساز خواهد شد.
شکر از بیننده شنونده از خود. گزارش بود از صدای امریکا که همکارم نجیب خلیل تهیه کردانه. جواد صاحب، باز خدمت شما. شما به حیث باز هم یک کارشناس سیاست امریکا، اگر خانم کاملا هریس برنده شوند و نامزدی بگیرند در ماه آینده در از کنونسیون و بتانند بالاخره ببرند، اولویت هایی که روبروی خانم هریس قرار دارد چی است؟ با چی مشکلات و چالش های عمده باید برخورد بکنه و از کجا به نظر شما شروع بکنه؟
در دو مورد باید صحبت کنیم، یکی در مورد اصلاح خود امریکا که مهم است و یکی هم در مورد افغانستان که برای شنونده ما شما مورد علاقه مندید. در مورد امریکا ما فکر میکنم که مسئله بسیار مهم است و اعاده دوباره حق سخت جنین است برای خانما، حقی که خانم هریس بسیار جدی سر از او استاد است و یکی از مسائل مهم کمپین انتخاباتی از او خواهد بود. از نظر اقتصادی تداوم پالیسی های اقتصادی بایدن است که ظاهرا موفق است و نیاز به تعدیل عمومی از او نیست. کوشش خواهد شد که یک ذره سطح انفلاسیون از یک قدم پایین تر بیاید، چون هنوز قیمت ها در امریکا بلند است. اما در مجموع اقتصاد امریکا با یک روند نسبتا مثبت روان است و نیاز به یک دگرگونی عمیق در این مورد نیست. در قسمت روابط با روسیه و اوکراین فکر میکنم که پالیسی ادامه خواهد یافت. اوکراین شاید از کمک های امریکا مثل گذشته مستفید خواهد شد. اما در مورد افغانستان و افغان ها، من فکر میکنم که توجه بهتر و جدیتر به وضع مهاجرین و مسئله ویزا و اینا خواهد شد، چون مسئله حقوق بشر و خود خانم هریس خودش یک پدر مادرش مهاجر بوده، یکی از این هندوستان آمده و یکی دیگه از جمیکا، و او تاکید هم همیشه میکنه سر از اینکه من سابقه مهاجرت دارم و مهاجر هستم، و در حالی که برخلاف ترامپ و ونس همی کل ملامتی امریکا را سر مهاجرین میندازن و حتی جی دی ونس در مشخص در مورد افغانا هم گفته بود که ما حتی برای افغانایی که در نیروهای امنیتی و اینا با امریکا کار کردن ضرور نیست که برای اینا ویزا بدیم یا ویزای اینا رو تمدید کنیم، چون اینا برای ملاقات خود اگه جنگ نکردن و درد امریکا هم نمیخورن. این یک موقع کاملا خصمانه در این مورد دارن. در مورد پالیسی که در مربوط منطقه ما شما خواست بود، من فکر میکنم که کاملا هریس یک موقف هماهنگ با پالیسی های هندوستان خواهد داشت، هم به دلیل سابقه شخصی خود شاید اوقدر مطرح نباشه در سیاست در امریکا، در اینجا این مسائل اوقدر زیاد رول نداره، اما مهمی است که لابی هندوستان به صورت بسیار گسترده از کاملا هریس حمایت کرده و لابی هندوستان نگویم بهتر است لابی هندوهای امریکایی، هندوستانیایی که مقیم امریکا هستن، اینا یک قدرت بسیار محسوس اقتصادی هستن و کمک هایی که در جریان انتخابات و کاندیدا و اینا میکنن نقش مهم را در تعیین پالیسی در آینده خواهد داشت. و ما فکر میکنم که موقف کاملا هرس در خود ایران خصمانه خواهد بود. از اسرائیل بسیار جدی حمایت میکنه.
بله.
و در این که بازو تاثیر سر افغانستان چی خواهد بود، و سبب این است که اگر بحران افغانستان، بحران روابط ایران و امریکا به مراحل جدیدتر برسه و حتی تنوج بکشه، باز دیده شده که طالبان چی میگیرن، از کی حمایت میکنن، از ایران یا از امریکا؟
جواد صاحب، حدود 2 دقیقه وقت داریم. به عنوان جمع‌بندی، انتخاب کدام یک از کاندیدرا، اگر مثلا کاملا هرس باشه و در مقابل آقای ترامپ، کدام یکش به نفع افغانستان و منطقه است؟ کمتر از 2 دقیقه وقت داریم.
افغانستان به دیگرگونی پالیسی نیاز داره. باید پالیسی و برخورد امریکا از هر که اگر ترامپ است یا از بایدن است در مورد افغانستان یا خانم هرس است تغییر کنه. با ادامه همین موقف کجدار و مریض به حل بحران افغانستان کمک نمیکنه. و امکان از اینکه این از طریق یک دولت جمهوری خواه صورت بگیره به دلیل از اینکه مسئله انکشافات امنیتی در جهان و مسئله منطقوی بیشتر است. اما از نظر حقوق بشر، از نظر تداوم کمک های معدودی که امریکا به افغانستان میکنه، کاملا هرس بهتر خواهد بود. برای اینکه ترامپ به صورت مشخص گفته که حتی کاملا USAID را از بین میبره، چی رسد که کمک به افغانستان بسته USAID را میخواهد که از میان برداره و کمک امریکا را عوضش تجارت امریکا با جهان بسازه، یعنی ترید ورسز اید، اید میخواد ورداره، کمک میخواد پس کنه، عوضش تجارت با جهان باشه.
یعنی به نظر شما تغییرات عمده از بسیار زیاد در افغانستان ما باید امیدوارش نباشیم،
مگر اینکه یک حادثه امنیتی در اطراف افغانستان
اتفاق بیفته.
تشکر.
بسیار زیاد تشکر جناب جواد صاحب. فقط حدود 40 ثانیه وقت داریم، شما را صحبتتان ما قطع کردم، ببخشید. جواد صاحب رفتن، بسیار زیاد اصلا میتونین فقط در حدود 40 دقیقه بگوین، 40 ثانیه هم ببخشید.
بله بله بله، فقط با 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 با, با امتنان از شما و بیننده ها و همی صحبت همی که منتظر افغانستان یک مسئله انتخاباتی در امریکا فعلا نیست.
تشکر.
اگر حادثه امنیتی اتفاق بیفته، شرایط عوض شود، این مسئله جدا.
ممنون شما از حضورتان در برنامه. بسیار زیاد تشکر از شنونده و بیننده های عزیز مام که تا حال حوصله کردن و برنامه های ما را تعقیب کردن. برنامه های ما ادامه داره. خداحافظ.
تشکر از شما. زنده باشید.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو څخه
سلامونه ستړي مشئ
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریب زم
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستي پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخې.